اینجا رادیو آزادی است و یک برنامه دیگر خوش آمدید. در این برنامه گزارش ها از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را به شما داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. گزارش ها می رسانند که 14 تن در رویداد ترافیکی در شهرهای کابل، جلال آباد جان باخته و 10 تن دیگر زخمی شدند. شماری از رسانه های داخلی از جمله روزنامه 8 صبح و نقل از منابع محلی گزارش داده که این رویداد پیش از ظهر امروز در ولسوالی سروبی کابل هنگام رویداد که یک موتر مسافربری نو فلانکوچ از جاده منحرف شد و به دریا سقوط کرد. زنان و کودکان شامل قربانیان رویدادند. در این مورد، در مورد تلفات ناشی از حوادث ترافیکی گزارش هم در این برنامه داریم. یک اداره ملل متحد میگوید که افغانستان با بحران بزرگ انرژی روبرو است و تقریبا 40% خانواده ها در این کشور برق دارند. برنامه انکشافی ملل متحد در گزارش به روز شنبه هفته ماه دل گفت که کمبود برق تاثیرات منفی بر عرضه خدمات ضروری مانند خدمات صحی، آموزشی، توسعه‌ای و بهبود اقتصادی دارد. بر اساس گزارش، افغانستان با شدت به برق وارداتی از کشورهای آسیای میانه و ایران متکی بوده که بیشتر از 75% برق افغانستان را تامین می کند. معترضان در انگور اده ای وزیرستان جنوبی پاکستان میگویند که به دلیل عدم بازگشایی راه انگور اده به روی رفت آمد در انتخابات ماه آینده در پاکستان اشتراک نخواهند کرد. قرار است که انتخابات عمومی در پاکستان در 8 ماه فوریه برگزار شود. شماری از باشندگان انگور اده از 83 روز به این طرف تحسنن. آنها دیروز گفتند که انتخابات پیش رو در پاکستان را تحریم کردند. نادیه ندیم فوتبالیست افغانی الاصل، عضو تیم فوتبال زنان دنمارک و تیم زنان باشگاه ایسی میلان ایتالیا پیوسته. ایسی میلان یکی از تیم‌های معروف فوتبال اروپا به روز شنبه 28 ماه جنوری به خانم ندیم خوش آمدید گفت و با پیراهن شماره 8 در این تیم بازی خواهد کرد. ایران 3 ماهواره را امروز یک شنبه 28 ماه جنوری موفقانه به فضا پرتاب کرد. در گزارش ایرنای خبرگزاری دولتی ایران آمده که این پرتاب نمایانگر استفاده موفقانه راکت سیمرغ نیز بوده است. آزمایش این راکت در گذشته چند بار ناکام بوده. انتونی گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد امروز یکشنبه 8 دل وعده کرده که هر کارمند این سازمان را که در اعمال حراس افغانی دخیل باشد پاسخگو قرار خواهد داد. با گزارش خبرگزاری رویترز گوترش این مطلب را پس از آن ابراز کرد که اسرائیل شماری از کارمندان اداره سازمان ملل متحد در امور مهاجرین فلسطینی را متهم کرد که در حمله 7 اکتبر سال گذشته گروه تندرو حماس به اسرائیل دست داشتند. حماس توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. اولین برف در پایتخت کابل پس از یک ماه زمستان. تعداد خرسند و شماره هم هراسان.
در متاکم هستم امی که یک تا کمپل سر اولادای من داختیم بیلی خدا ششتیم دیگر باران بخاطر مشکل ما بیخی زیاد شد که میرفتم یک کالاشوی مالاشوی میکردم.
در تحولات بین‌المللی بحث توافق آتش‌بس موقت در نوار غزه در نشست در پاریس. افزایش آمار تلفات ترافیکی در افغانستان و رعایت نکردن مقررات ایمنی در انگام مسافرت.
اگر بخوایم هم که ما ببندیم یا ما چیزی بگوییم در چشم مردم یک چیزی متفاوتی است. مردم تا هنوز رواج نشده کمربند بستن.
و در نیمه دوم ساعت روز هفتم برنامه از رویدادهای هفت روز هفته با ما باشید و از تحولات افغانستان منطقه و جان زودتر با خبر شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 5:05 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی رو روی موج متوسط و امواج کوتاه برای 24 ساعت مشنوید. نشرات رادیو آزادی همین اکنون روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر شنیده میتوانید. من مقیم نایب و همکاری تخنیکی و قاب پیکار میزبان این برنامه هستیم. ریزش برف و باران در کابل و برخی از ولایت‌های دیگر افغانستان پس از یک مدت طولانی در کنار استقبال دهقانان نگرانی شماری از خانواده‌های فقیر را برانگیخته است. برخی از این خانواده‌ها به رادیو آزادی می‌گویند که هیچ امکاناتی برای گرم کردن خانه‌هایشان ندارند. از سوی دیگر شماری از دهقانان و دهقانان در ولایت‌های مختلف افغانستان با استفاده از نخستین برف و باران زمستان امسال می‌گویند که تا چند روز پیش از خشکسالی و عدم ریزش برف و باران نگران بودند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ریزش برف و باران پس از سپری شدن بیش از یک ماه از آغاز فصل زمستان در کابل و بیشتر ولایت‌های افغانستان، این بارندگی‌ها در کنار اینکه استقبال مردم به ویژه کشاورزان را به همراه داشته است، نگرانی برخی خانواده‌ها را نیز در پی داشته است. شماری از خانواده‌های بی‌بضاعت که توان خرید مواد سوخت زمستان را ندارند، می‌گویند با ریزش برف و باران مشکلاتشان بیشتر شده است. آزاده، یکی از بی‌جا شدگان ولایت کاپیسا در کابل، می‌گوید با فرزندانش در یک خانه کرایه زندگی می‌کنند و به دلیل وضعیت بد اقتصادیش در کنار دیگر مشکلات هیچ مواد سوختی برای گرم کردن فرزندانش ندارد. او به رادیو آزادی گفت:
برفواری ادامه داره، برف و باران میباره، ولی به می خانواده های غریب و فقیر بسیار مشکل است. شخصا خودم وضعیت مالی و اقتصادی ما خوب نیست. در خانه کرایه زندگی میکنیم، چوب و زغال نداریم، نگرفتیم تا حالا. اشتکای مریض هستن، دیگه چیز برای سوختاندن نداریم، خانه ما سرد است.
یک بانوی دیگر در کابل که نخواست نامش را در گزارش بنویسیم و سرپرست خانواده اش است، میگوید از طریق لباسشویی در خانه های دیگران نیازهای فرزندانش را تامین میکند و در حال حاضر در وضعیت بد قرار دارد. او به رادیو آزادی گفت:
اگر یا چری مانده باشم یا صندلی، هیچ چیز نمانده. در متوقع هستم امی که یک تا کمپل سر اولادای من داختیم، بیلی خدا ششتیم دیگه. باران به خاطر مشکل ما بیخی زیاد شد که میرفتم یک کالاشوی مالاشوی میکردم، امروز اینا ششتیم دیگه، کدام سپرم.
اما این بارندگی ها خوشبینی کشاورزان و زمینداران را در برخی از ولایت افغانستان به همراه داشته است. نعیم رحیمی یکی از زمینداران در ولایت کندز به رادیو آزادی گفت:
در این خشکسالی که امسال بود همه ناامید شده بودن. الحمدلله امشب کمی باران کرد، دیگه میال آسمان ابری هست و مردم امید داره که دیگه هم باران کند.
محمد زکریا یکی از کشاورزان در ولایت پروان نیز نظر مشابه دارد.
ولاد ای چند روز خورا سیم خیلی خشکی بود و مردم خیلی به حیرت بودن، یعنی ولی خوشحالین شو این شو کمونه شو که زمین ها و باغ ها و دیگه چیزا خوش نمانا و دیگه کم بودی ها. بس خوال فضل خداوند کریم است که یعنی که باران مرمد الله که خداوند رحمت خود را پایین کردن.
اداره هواشناسی حکومت طالبان اعلام کرده است که امروز یک شنبه در سراسر افغانستان بجز کنر، ننگرهار و نیمروز ریزش برف و باران پیش بینی شده است. این اداره روز شنبه 27 جنوری در اطلاع گفته که تا روز دوشنبه سیلاب های ناگهانی در دریاهای هریرود، هلمند، کابل، آمو و سایر حوزه های دریایی افغانستان پیش بینی شده و مردم باید متوجه باشند. این در حالی است که دفتر امانگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا هفته گذشته اعلام کرد که میزان بارندگی در افغانستان در سال جاری بسیار کم است و نگرانی های زیادی در مورد احتمال خشکسالی شدید در این کشور وجود دارد.
شما شنیدید که در میان ناامیدی ها در ارتباط به زمستان بدون برف در افغانستان، این کشور دیروز و امروز شاهد برفباری شدید بود. این برفباری اگرچه با استقبال تعداد از مردم مواجه شده، اما برخی از خانواده های نیازمند را که هیچ گونه مواد سوخته برای زمستان تهیه ندارند متاثر ساخته است. در این ارتباط ساعت پیش با انجینیر شیر احمد فیضی، متخصص محیط زیست و امور رسیدگی با حوادث صحبت کردم و نخست پرسیدم برفباری کنونی بالای خشکسالی چه تاثیر دارد. او گفت
خواهان قدر که مردم افغانستان در ولایت‌های مختلف کشور در سالهای گذشته با خشکسالی ها و با مشکلات سخت دوچار بودند و فکر نکنم که به این بارندگی های موقتی او خشکسالی های چند ساله و همچنان پیشبینی هایی که صورت گرفته به این بارندگی های موقت او مشکل از بین بره یا مردم افغانستان از او مشکلات هایی که رنج می بردند به این بارندگی های موقت نجات پیدا کنند.
ولی انجینیر صاحب، این یک موج موقت است و یا پیشبینی های شما چیز دیگر هم میگه؟ یعنی امکان داره به دنبال از این برفباری و باران ها شدیدتر شود، چی فکر میکنید؟
چون که افغانستان یک کشور زراعتی است، نسبت به تغییر اقلیم نه صرف در افغانستان در تمام کشورهای جهان صورت گرفته، این بارندگی ها موقتی دیده میشه و به شکل دوامدار دوام پیدا نمی کنه و فکر نکنم که تا زیاد حد مشکل و خشکسالی هایی که در کشور پیش بینی شده به این بارندگی های بسیار کم از بین بره.
دیگری که سازمان ملل متحد هشدار داده که افزایش برفباری ها کار رساندن کمک های آنها به نیازمندان را در افغانستان با مشکلات مواجه می کند. نظر شما در این مورد چی است؟
فکر کنم تا زیاد حد این نگارانی ها قابل تشویش نیست، چرا که به همکارای بین المللی بهتر معلوم است تغییر اقلیم صرف در افغانستان نه بلکه در تمام کشورهای جهان صورت گرفته. او تشویشی هایی که وجود داشت یا موجود بود فعلا نسبت به تغییر اقلیم او نگارانی های دیده نمیشه و همچنان در امکانات موجود هم ما متعقین هستم که بسیار به شکل آسان و به یک مدیریت خاص میشه که بین آسیب دیدگان و بجا شدگان در وقت معین به شکل مؤثر امکانات و کمک ها صورت گیرد.
یک مسئله دیگه، به نظر شما مقامات طالبان چی کرده میتونند در این رابطه و چی باید بکنند تا مشکلات مردم حل شود؟
در رابطه با بارندگی ها مسئولین قبل از قبل پیشگویی ها، نظرسنجی ها و کجا و پلان ها موجود است و باید هم هر مسئول کس در بخش های مختلف از با استفاده از امکاناتی که فعلا در قرن 21 موجود است با بجا شدگان و متضررین در وقت معین باید رسیدگی شوه و هیچ نوع تشویش در این رابطه فکر نکنم که وجود داشته باشه و نباید وجود داشته باشه.
مصاحبه بود با انجینیر شیر احمد فیضی در ارتباط به مسائل رسیدگی با حوادث.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
تعداد از مردم در زمستان امسال تا برای مواد سوخت چیزی ندارن و همه انتظار رو آوردن به انرژی برق. اداره توسعه سازمان ملل متحد میگوید که افغانستان با بحران بزرگ انرژی برق هم روبرو است و تنها 40% خانواده ها در این کشور به برق دسترسی دارند. این اداره اخیراً با نشر گزارش گفته که این مشکلات تاثیرات منفی بر ارائه خدمات ضروری از جمله در بخش های صحت، آموزش، کمک های بشردوستانه، توسعه‌ای و بهبود اقتصادی دارد. در این حال برخی از خانواده ها و مسئولین بخش های سیی و تولیدی در افغانستان از کمبود انرژی برق شاکیان. سهل لیوال جزئیات می دهد.
اداره توسعه سازمان ملل متحد UNDP در افغانستان می گوید بخش انرژی برق افغانستان با چالش های عمده از جمله دسترسی محدود به انرژی برق به ویژه در مناطق روستایی و وابستگی زیاد به برق وارداتی مواجه است. این اداره به روز شنبه با گزارش در صفحه ایکس خود گفته که افغانستان با بحران بزرگ انرژی برق روبرو است و در حال حاضر تنها 40% خانواده ها در افغانستان به انرژی برق دسترسی دارند. به گفته UNDP این چالش تاثیرات منفی بر ارائه خدمات ضروری به ویژه در بخش صحت، آموزش، کمک های بشردوستانه، توسعه و بهبود اقتصادی دارد. در ادامه این گزارش آمده است که یکی دیگر از چالش های کلیدی عدم تعادل بین تقاضا و عرضه انرژی برق در افغانستان است. به گفته این اداره تولید برق داخلی افغانستان برای تامین نیازهای آن ناکافی است و در نتیجه این کشور به شدت به برق وارداتی از کشورهای همسایه‌اش در آسیای میانه و ایران وابسته است و بیش از 75% برق افغانستان از منابع وارداتی تامین می شود. اداره توسعه سازمان ملل متحد در این گزارش می گوید که با وجود تلاش های مداوم این مشکل حل نشده باقی مانده است. UNDP گفته که برق برخی شفاخانه های ولایتی روزانه 5 تا 6 ساعت خاموش می شوند و برخی از روزها به خصوص در فصل زمستان این قطع برق تا 12 ساعت به طول می انجامد که به گفته این اداره استفاده از جنراتورهای بزرگ پرهزینه و از نظر محیط زیستی مضر را ضروری می سازد. دکتر عارف جلالی سرطبیب شفاخانه حوزوی هرات می گوید برق این شفاخانه از دو لین وارداتی ایران و ترکمنستان تامین می شود، اما با این وجود گاهی با پرچوی برق مواجه می شوند. او به رادیو آزادی گفت
بین هر هفته یک روز دو روز برای یک ساعت نیم ساعت یک لین قطع می شود و باز خوشبختانه که ما از دو لین برق داره شفاخانه، یعنی هم از فاز ترکمنستان داریم از فاز ایران و در کنار از اون ما جنراتورهای قوی هم داریم، در صورتی که برق تکافو نکنه یا موقتا قطع بشه باز جنراتورهای قوی داریم ما استفاده میکنیم.
از سوی هم امان شیرینزاده مالک یک فابریکه تولید نمک آیدیندار در کابل به رادیو آزادی گفت برای پیشبرد فعالیت های فابریکه کاملا از انرژی جنراتور استفاده میکند و اخیرا تصمیم گرفته که به دلیل هزینه بلند تیل کار تولید را متوقف بسازد.
تا فعلا خود انرژی برق جنراتور استفاده میکنیم که هزینه انگفتی را در بر میگیره، چون فابریکه بزرگ است و نمیتونیم میره با انرژی برق جنراتور ما ایر دوام بتیم. ما هم تصمیم داریم که فابریکه را تولیدش بند کنیم چون مشکل تمام میشه و نمیتونیم با کشورهای همسایه رقابت کنیم.
همچنان نصار یک باشنده ولسوالی دهسبز ولایت کابل در مورد کمبود انرژی برق به رادیو آزادی گفت
برق ها زیاد پرچاب است، پرچاوی زیاد شده، فقط یک 3 ساعت 4 ساعت نهاتش 5 ساعت می از زیادتر نمی برق ها دیگه 24 ساعت نمی 4 ساعت 5 ساعت می زیاد نمی دیگه پرچاویش زیادتر هستن.
حکمت میوندی سخنگوی شرکت برشنا در کنترل حکومت طالبان به سوالات رادیو آزادی درباره این که چه راهکارهایی را برای حل مشکل کمبود انرژی برق روی دست دارند پاسخ نداد. این در حال است که سرمفتش ویژه ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان سیگار در گزارش در ماه حمل سال روان گفته بود که افغانستان 80% برق خود را از کشورهای همسایه وارد میکند که سالانه 220 میلیون دلار هزینه دارد.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موجهای کوتاه 19، 21 و 25 متر.
قرار است که درباره دستیابی به یک توافق آتش‌بس موقت در نوار غزه امروز در نشست در پاریس بحث شود. این نشست با اشتراک مقام‌های ایالات متحده، مصر، قطر و اسرائیل برگزار خواهد شد. جنگ در غزه پس از آن آغاز شد که گروه تندرو حماس در حمله بر اسرائیل در هفتم ماه اکتبر سال گذشته دست کم 1200 تن را کشت و حدود 240 تن دیگر را گروگان گرفت. حماس توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است. ستار فروخ گزارش می دهد در این مورد.
مقامات ایالات متحده، قطر، مصر و اسرائیل به پاریس رفتند تا درباره پیشنویس یک توافق درباره آزادی گروگان‌ها و آتش‌بس دو ماهه در غزه گفتگو کنند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس و نیویورک تایمز، دو مقام ایالات متحده گفتند که مذاکره کنندگان آمریکایی در این مورد به پیشرفت‌های دست یافتند. اسوشیتد پرس نوشته است که نشست پاریس امروز برگزار می شود و در آن رئیس اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده، صدر اعظم قطر و رئیسان اداره های استخبارات مصر و اسرائیل اشتراک خواهند کرد. روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده است که میانجی ها از ایالات متحده، مصر و قطر با بررسی پیشنهادات اسرائیل و گروه حماس در 10 روز گذشته پیشنویس یک توافق آزمایشی را تهیه کردند. حماس توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است. اما برخی از مقامات ایالات متحده به شرط فاش نشدن نامهایشان به نیویورک تایمز گفتند که اختلافات مهم هنوز وجود دارد، اما درباره دستیابی به یک توافق نهایی محتاطانه ابراز خوشبینی کردند. نیویورک تایمز نگفته است که این مقامات آمریکایی چرا خواستند که نامهایشان در گزارش گرفته نشود. این روزنامه به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داده که رسیدن به توافق در هفته های آینده محتمل به نظر می رسد. بر اساس این توافق در مرحله اول وقفه 30 روزه در جنگ ایجاد خواهد شد و گروه تندرو حماس شماری از گروگان‌ها شامل زنان، سالخوردگان و زخمی ها را آزاد خواهد کرد. حماس در جریان آتش‌بس یک هفته‌ای در ماه نوامبر سال گذشته بیش از 100 گروگان را در بدل رهایی شماری از زندانیان فلسطینی آزاد کرد. گروه جنگجوی حماس در حمله به اسرائیل در هفتم ماه اکتبر پارسال دست کم 1200 تن را کشت و حدود 240 تن دیگر را گروگان گرفت. به دنبال این حمله اسرائیل عملیات هوایی و زمینی را در غزه آغاز کرد. وزارت صحت در کنترل حماس در غزه امروز اعلام کرد که تا حال بیش از 26000 تن در جنگ جاری در غزه کشته شدند. این ارقام از سوی منابع مستقل تایید نشده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ممنون که تا این دم با ما هستید. در حالی که آمار تلفات رویدادهای ترافیکی در افغانستان چشمگیر است، اما برخی از رانندگان و شهروندان این کشور میگویند که استفاده از کمربند ایمنی در جریان سفر با موتر مروج نیست. آگاهان امور ترافیکی به این باورند که استفاده نکردن از کمربند ایمنی میزان آسیب پذیری در جریان رویدادهای ترافیکی را افزایش می‌دهد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شماری از مردم و رانندگان در افغانستان میگویند در این کشور بستن کمربند ایمنی در جریان سفر یا رفت آمدهای روزمره در سطح شهر با موتر چندان مروج نیست. نسرین باشنده کابل در این مورد به رادیو آزادی گفت:
ما وقتی که شهر میریم یا هر جایی که میریم در موتر سفر میکنیم، اصلا کمربند ما نمیبینیم که کدام دریوری داشته باشه، قانون مراد بکنه و بعدش هم هیچ کمربندی ما نمیبینیم، هیچ کمربندی بچه‌شون نمیخونه. کمربندای موترا، کمربندای ایمنی کلان جمع هستن، ما تا به حال ندیدیم و اگر بخوایم ممکن ما ببندیم یا ما چیزی بگوییم در چشم مردم یک چیزی جالبی است، یک چیزی نوی است، یک چیزی متفاوتی است. مردم تا هنوز مرواج نشده کمربند بستن.
برخی از رانندگان هم میگویند استفاده از کمربند ایمنی در بین رانندگان هم بسیار اندک است و به ویژه در موترهای شهری هیچ مرواج نیست. به گفته آنان نبوده برنامه آگاهی دهی منظم در این مورد از سوی اداره ترافیک هم در حکومت طالبان و هم هم در زمان نظام جمهوری پیشین و اجباری نبودن بستن کمربند ایمنی در قوانین ترافیکی افغانستان سبب شده که مردم هنگام رفت آمد با موتر زیادتر از کمربند ایمنی استفاده نکنند. حشمت و حسینا دو تن از کسانی که تجربه رانندگی را در افغانستان دارند به رادیو آزادی گفتند:
کمربند ایمنی در افغانستان هیچ رواج نیست، هیچ کس بستن میگنه او کمربند ایمنی فقط برای فایده میگنه که ما حادثه کنی تر نگاه میگنه از چوکی نمیفتی شیشه بیری نمیبری.
ای که قانون رعایت نکنن، فکر میکنم دلیل های زیاده که باعث حادثه ترافیکی میشه و یکی از اون کمربند بسته نکردن. البته کمربند بسته کردن به نفع خود اشخاصه، چرا که ضربه نمیبینن.
این در حالی است که پیش از این وزارت داخله حکومت طالبان گفته بود در نتیجه رویدادهای ترافیکی در 6 ماه نخست سال جاری خورشیدی بیش از 1000 تن کشته و حدود 4000 تن دیگر زخمی شدند. خواستیم در مورد آمار و ارقام تلفات رویدادهای ترافیکی در ماه‌های اخیر اهمیت بستن کمربند ایمنی در جریان سفر با موتر و چگونگی نظارت آن از سوی ریاست پلیس ترافیک حکومت طالبان بپرسیم، اما تا زمان نشر این گزارش موفق به داشتن دیدگاه مسئولان این اداره نشدیم. از سوی دیگر وحید، استاد آموزش‌های رانندگی که اکنون در یکی از کشورهای اروپایی نیز در این بخش تدریس می‌کند، در مورد خطرات نبستن کمربند ایمنی به رادیو آزادی گفت
که اگه کمربند نبسته باشی حتی یک تصادف خیلی ریزه اگه بکنی، شما وقتی که بریک می‌گیری یا می‌خوری یک موتور دیگه، خب می‌پری در روی شیشه و سرت ممکن است در روی شیشه بخوره، هم سرت ممکن است در پیشوری موتور بخوره. اگه نفری که در پشت سر نشستگی است ممکن است او پیش به سر از او در چوکی پیشوری بخوره و این ریسک زخمی شدن و ریسک حتی مرگ خیلی خیلی بالا میبره.
هرچند شماری از مردم و رانندگان ادعا میکنند که بستن کمربند ایمنی برای رانندگان و سرنشینان موتور در افغانستان نه مروج است و نه در قوانین ترافیکی اجباری است، اما در کشورهای دیگر بستن کمربند ایمنی برای رانندگان و سرنشینان موتورها حتمی است و تخلف از آن جریمه در پی دارد.
مدرسه‌ها که در افغانستان رو به افزایشن زیر سلطه طالبان چی تدریس میشه؟ طالبان میگن مضامین و موضوعات دینی، اما برخی از فعالان مدنی چیز دیگری میگن که بیشتر در این گزارش میشنوید.
امان الله 28 سال از یک سال بدین سو در مدرسه بزرگ جمله و خدا در نای چهارم و شهر فراب به فراگیری علوم دینی پرداخته است. امان الله در مورد این که کدام موضوعات را در مدرسه فرا میگیرد برای رادیو آزادی چنین میگوید:
په مدرسه کې معمولا
در این مدرسه قرآن شریف، شروط صلاة البغدادی و در کنارش دیگر کتاب ها است که در مدرسه تدریس می شود.
بسیاری از استادان این مدرسه از آی طالبانند. در بیش از 2 سال گذشته موضوعات آموزش های دینی و عصری از موضوعات بس برانگیز در افغانستان تحت حاکمیت طالبان بوده است. ناظران به این باورند که تغییر نظام آموزشی افغانستان از مقاصد اصلی طالبان از زمان بازگشت به قدرت در افغانستان در تابستان سال 1400 هجری خورشیدی بوده است. افزایش مدارس دینی در سراسر افغانستان در سر لوحه کار حکومت سرپرست طالبان قرار داشته است. در ولایت فرا هم مقامات محلی طالبان از افزایش و ایجاد مدارس دینی دولتی و خصوصی در بیش از 2 سال گذشته در این ولایت خبر می دهند. مولوی اختر محمد زهیم رئیس معارف طالبان در ولایت فرا است. او در این مورد برای رادیو آزادی بیشتر می گوید:
ما در ولایت فرا الحمدلله 202 باب مدرسه محلی داریم که 418 تن استاد دارد و 17000 شاگردان در آن مصروف فراگیری آموزش هستند و 737 مدرسه خصوصی داریم که 2271 استاد و پرسنل دارد و 2520 نفر شاگرد. یک مدرسه جهادی داریم که 34 نفر استاد دارد و 650 تن امسال در آن مصروف آموختن بودند.
شاگردان پس دو گروپ خشی بخت و
مسئولان طالبان قبلا هم گفتند که در چند ولایت افغانستان مدارس جهادی ایجاد کرده اند. طالبان میگویند که در مدرسه های جهادی موضوعات نظامی نه، بلکه تنها مضامین اسلامی تدریس می شود. اما برخی از ناظران به این باورند که بسیاری از گروه های جهادگرا از جمله طالبان از مدارس در افغانستان و پاکستان در سال های 1980 و نیز بعد از آن ظهور کردند. نجیب الله همینی فعال جامعه مدنی در حوزه جنوب غرب افغانستان است. او به این باور است که نهاد مستقل نظارت کننده بر آنچه در مدرسه های تحت مدیریت طالبان میگذرد و این که واکن چه موضوعات چگونه تدریس میشود وجود ندارد. او دیدگاهش را برای رادیو آزادی چنین بیان میکند:
متاسفانه که آینده مردم افغانستان و اطفال افغانستان بسیار ناگوار و خطرناک میبینم. به عنوان یک شهروند امیدوارم که دنیا در این رتبه توجه جدی بکنه تا اینکه یک بار دیگر افغانستان در لانه امن تروریست‌های وحشتناک و خطرناک قرار نگیره. ما باورم است که اگر وضعیت به این منوال ادامه پیدا بکنه، کشورهای همسایه افغانستان و بلکه دنیا 5 سال دیگه و الی 10 سال دیگه تهدید بسیار خطرناکی از افغانستان خواهد شد.
یک از نقدهای دیگر این است که فارغان این مدارس در کنار اداره های دیگر به عنوان معلم به مکتبه های دولتی و خصوصی نیز گماشته شده اند. ده ها دانش آموز و اعضای خانواده هایشان در ولایت فرا به تازگی برای دوازده از آن شکایش کیفیت تدریس در مکتبه های دولتی و خصوصی خواندن شکایت کردند. این در حالی است که صدا روز می شود که طالبان دختران و زنان را از آموزش های عصری فراتر از صنف ششم مکتب محروم کرده اند. در حاکمیت اول طالبان بین سالهای 1996 تا 2001 میلادی هیچ دختر اجازه نداشت به مکتب برود و زنان نمی توانستند در نهادهای تحصیلات عالی تحصیل کنند. ناظران می گویند که مدارسی که در آن زمان توسط طالبان اداره می شد مفکوره های ستیزه جویانه را ترویج می کردند. آل زمان نشان خواهد داد که افزایش شمار مدارس تحت مدیریت طالبان در مناطق مختلف افغانستان از جمله در ولایت فرا در همسایگی ایران در آینده دور و نزدیک چه پیامده های بمرا خواهد داشت.
ساعت 5:30 به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه دوم برنامه. در ادامه برنامه روز هفتم از رویدادهای 7 روز هفته داریم. اما پیش از آن چند خبر مهم. گزارش ها می رسانند که 14 تن در رویداد ترافیکی در شهرهای کابل جلال آباد جان باخته و 10 تن دیگر زخمی شدند. شماری از رسانه های داخلی از جمله روزنامه 8 صبح به نقل از منابع محلی گزارش دادند که این رویداد پیش از ظهر امروز در ولسوالی سروبی کابل انگام رخ داد که یک موتر مسافربری نو فلانکوچ از جاده منحرف شد و به دریا سقوط کرد. زنان و کودکان شامل قربانیان رویدادند. یک اداره ملل متحد میگوید که افغانستان با بحران بزرگ انرژی روبرو است و تقریبا 40% خانواده ها در این کشور برق دارند. برنامه انکشافی سازمان ملل متحد در گزارش به روز شنبه 7 مایه دلو گفت که کمبود برق تاثیرات منفی بر عرضه خدمات ضروری مانند خدمات صحی آموزشی، توصیهی و بهبود اقتصادی دارد. معترضان در انگور ادای وزیرستان جنوبی پاکستان میگوید که به دلیل عدم بازگشایی راه انگور ادا روی رفت آمد در افغانستان در انتخابات ماه آینده در پاکستان اشتراک نخواهد کرد. قرار است که انتخابات عمومی در پاکستان در 8 مایه فوریه برگزار شود. شماری از باشندگان انگور ادا از 83 روز به این طرف تحسن کردند. نادی ندیم فوتبالیست افغان اصل عضو تیم فوتبال زنان دنمارک و تیم زنان باشگاه ایسی میلان پیوسته است. ایسی میلان یکی از تیم‌های معروف فوتبال اروپا و روز شنبه 28 جنوری به خانم ندیم خوش آمدید گفت. ایران 3 ماهواره را امروز یک شنبه 28 جنوری موفقانه به فضا پرتاب کرد. در گزارش ایرنا خبرگزاری دولتی ایران آمده که این پرتاب نمایانگر استفاده موفقانه راکت سیمرغ نیز بوده است. و آنتونی گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد امروز یک شنبه 8 دل وعده کرده که هر کارمند این سازمان را که در اعمال حراس افغانی دخیل باشد پاسخگو قرار خواهد داد. با گزارش خبرگزاری رویترز گوترش این مطلب را پس از ابراز کرد که اسرائیل شماری از کارمندان اداره ملل متحد در امور فلسطین را متهم کرد.
سلام به شما بیننده عزیز برنامه روز هفتم. باز هم با مرور و تحلیل رویدادهای 7 روز گذشته در افغانستان در خدمت قرار داریم. 2 نشست در مورد افغانستان در پیش روز، یکی در مسکو به اشتراک 4 کشور و نشست بعدی به میزبانی ملل متحد در دوحه و شاید هم نشست در کابل. بعد از نظری به این نشست ها از سخنان تند آسم منیر لوی درستیز پاکستان درباره افغانستان و همچنان باز شدن دوباره دروازه ترخم حرفای خواد داشتیم. 24 جنوری چهارشنبه روز جهانی معارف بود. با توجه به وضع تعلیم و تربیت افغانستان در این مورد هم حرفا و خبرهای خواد داشتیم. از گزارش انتقادآمیز یونما درباره موارد خطی طالبان از حقوق بشر و عکس‌العمل‌ها در این زمینه هم شما را در جریان می‌گذاریم. و همچنان در این برنامه از سرنگون شدن یک تئوری متعلق به روس‌ها در بدخشان و برخی رویدادهای دیگر هم یادآوری خواهد شد. در آغاز هفته زمیر کابلوف نماینده خاص روسیه در مورد افغانستان از نشست خبر داد که قرار است به زودی به اشتراک 4 کشور روسیه، چین، ایران و پاکستان در شهر مسکو برگزار شود. کابلوف بعدن گفت که رئیس های شورای امنیت این 4 کشور در این نشست شرکت میکنند. با گفته نماینده خاص روسیه در مورد افغانستان، موضوع چگونگی تعامل با طالبان، قاچاق مواد مخدر و تروریسم از مسائل است که در این نشست رویش صحبت میشه. این که مسئولین شورای امنیت 4 کشور روسیه، چین، ایران و پاکستان در این نشست اشتراک میکنن میرسانه که تأکید بیشتر مذاکرات در ارتباط با مسائل امنیتی خود بود. در روزهای گذشته وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف چند بار با تفصیل نسبتاً بیشتر از گذشته درباره خواسته های روسیه از حکومت طالبان سخن گفت. به یقین در وقت صحبت نشست آینده مسکو در ذهنش بوده، اما هم در گفتار مقام های روسی و هم در اظهارات و موقف گیری های تقریبا تمام کشورها در برابر طالبان نوع ابهام و عدم قاطعیت احساس شده میتونه. وزیر خارجه روسیه در کنفرانس خبری گفت ما روابط دیپلماتیک با طالبان داریم، سفارت ما در کابل هست، اما طالبان به رسمیت نمیشناسیم. و طالبان هم میگن که همی که کشورها با ما تعامل میکنن و مناسبات دارن همی خودش به معنای برسمیت شناختن است. برحال سرگی لاوروف در گذشته تأکید بیشتر به همشمول بودن حکومت طالبان میکرد و طالبان در برابر این تقاضا که تقریبا از طرف تمام کشورها میشه همیشه یک پاسخ دارن و این که ادعا میکنن که حکومتشان همشمول هست و دلیلشان هم این است که چند تن از اقوام دیگر در مقام های بالایی طالبان جا دارند. لاوروف ای بار گفت که شاید از نظر اقوام افراد مختلف در حکومت سهم داشته باشند، اما اونا همه از نظر سیاسی افکار طالبانی دارند. حکومت باید از نظر افکار مختلف سیاسی و مذهبی هم همشمول باشه. با وجود که سخنان روز چهارشنبه وزیر خارجه روسیه ظاهرا تکرار گفته های هفته پیشش در مورد افغانستان است، اما از یک دیدگاه تفاوت های در او دیده شده میتونند. وزیر خارجه روسیه هفته گذشته گفت که طالبان باید با جبهه مقاومت ملی افغانستان یک پل ارتباطی ایجاد کنند و با اونا مذاکره کنند. اما سرگی لاوروف در سخنان روز چهارشنبه خود حرفای را بیان داشت که معنا میداد جبهه خودش خواستار مذاکره نیست. او گفت که ما خواهان تماس بین طالبان و جبهه مقاومت هستیم و در این راه تلاش میکنیم و این بستگی به جبهه مقاومت داره که چه وقت آماده گفتگوهای مسالمت آمیز میشه. نکته مهمتر کلمه مسالمت آمیز است. بعضی های طور نظر میتن که مبارزه مسلحانه تا وقت پیش بره که طرف مقابل یعنی طالبان متمایل و آماده مذاکره شوند. اما از سخنان لاوروف اطور برمی آید که اول باید جبهه مقاومت آماده مذاکرات مسالمت آمیز شود. این جمله می تواند به این تعبیر شود که به خاطر مذاکره با طالبان جبهه از مقاومت مسلحانه دست بکشه. طالبان البته خوش ندارند که نام جبهه مقاومت به صورت مشخص در اطور موضوعات مطرح شود، اما در این حال از این خوش میشن که کشورها مفکوره مقاومت مسلحانه را در برابر طالبان رد کنند. در هر حال جمله های دیپلماتیک بعضن تعبیرهای متفاوت میتونه داشته باشه و چون فضای موقف گیری ها در قسمت مبهم است، سخنان هم در حال تغییر میباشه، گاهی سخت گیرانه و گاهی هم آشتی جویانه. بر صورت ظاهرا موضوع تعامل با طالبان، تروریسم و مواد مخدر به حیث موضوعات مورد بحث نشست مسکو یاد شده، اما در عمق موضوع هدف اصلی نشست که روسیه در نظر داره چه خواهد بود؟ گفتیم که نشست دیگه درباره افغانستان در فاصله تقریبا 3 هفته در دوحه مرکز قطر برگزار خواهد شد. چند جمله درباره نشست آینده دوحه. در عین حال هدف نشست مسکو هم روشن‌تر خواهد ساخت. نشست دومی بعد از نشست مسکو کنفرانسی است که قرار است به روزهای 18 و 19 فوریه، یعنی تقریبا 3 هفته بعد، در دوحه مرکز قطر برگزار شود. این نشست از طرف ملل متحد دایر میشه و سرمنشی ملل متحد انتونی گوترش در نشست اشتراک میکنه. سخنگوی سرمنشی ملل متحد که این هفته تاریخ و محل برگزاری نشست اعلام کرد، در مورد هدف برگزاری نشست جملاتی گفت که معنا میداد ملل متحد خواهان تعامل بیشتر با طالبان و خواهان پایان دادن به تجرید و منزوی بودن طالبان است. خلاص جمله های پیچیده و طولانی سخنگوی سرمنشی ملل متحد است که در نشست دوحه با در نظر گرفتن توصیه هایی که در گزارش ملل متحد در مورد افغانستان شده، در این مورد بحث میشه که چگونه مشارکت بین المللی افغانستان به شیوه منسجم و هماهنگ افزایش پیدا کنه. شاید به این معنا که در مورد تعامل و یا بر رسمیت شناختن حکومت طالبان، اگر جامعه جهانی تصمیم میگیره و تصمیم همگانی و هماهنگ باشه. درباره شرکت نماینده از طرف حکومت طالبان تا لحظات تهیه این برنامه معلوماتی داده نشده، اما لحن طالبان در مورد این نشست ملایم تر است و اگر دعوتی از اونا میشه غیر منتظره نخواهد بود. در مورد اشتراک نهادهای افغانی و به خصوص اشتراک فعالین زن در افغانستان توضیح داده نشده که اونا اشتراک خواهد داشتن یا نه. خانم هدربار مسئول بخش زنان در سازمان نظارت حقوق بشر این هفته با جدیت زیاد و ضمن شکایت از جامعه جهانی که در برابر تخطی حقوق زنان توسط طالبان بی تفاوت و خاموش هستند، تأکید به این داشت که زنان افغان باید حتما در این نشست اشتراک داشته باشند. به خاطر که پس منظر نشست آینده دوحه به ما روشن‌تر باشه، بازم کمی به عقب میریم. اگر به یاد بیننده های گرامی باشه، سال گذشته در ماه می، زیادتر از 8 ماه پیش، نشست نماینده های خاص کشورها در مورد افغانستان از طرف ملل متحد به اشتراک سرمنشی ملل متحد دایر شد که در او 25 کشور و همچنان مؤسسات مهم بین المللی اشتراک داشتند. نشست 3 هفته بعد در دوحه در واقع ادامه همون نشست است. بیننده های گرامی می دانند که به تعقیب گزارش مستقلی که فریدون سناری اوغلو به هدایت سرمنشی ملل متحد بعد از ماها مذاکره و مسافرت به کشورها در مورد افغانستان تهیه کرد، در هفته های قبل مورد ارزیابی شورای امنیت ملل متحد قرار گرفت. شورای امنیت ملل متحد به اساس او گزارش، البته با آوردن کمی تغییرات و حذف بعضی از توصیه‌ها، قطعنامه‌ای را صادر کرد. در او قطعنامه به سرمنشی ملل متحد از طرف شورای امنیت وظیفه داده شده بود که پس از مشوره ها شخصی را به حیث نماینده خاص ملل متحد در امور افغانستان موظف بسازد. در قطعنامه شورای امنیت جلسه مشابه نشست سال گذشته دوحه توصیه شده بود. این نشسته که در روزهای 18 و 19 ماه فوریه قرار است برگزار شود، در واقع به همین اساس صورت میگیره. ضمن به اساس مسوده قطعنامه شورای امنیت که بعداً در او تغییراتی آمد، قرار بود از بین نماینده های خاص کشورها در مورد افغانستان که در کنفرانس دوحه اشتراک میکنند، یک گروه کوچک تماس هم تشکیل شود که او نظر بعداً مشکلاتی پیدا کرد. در ضمن در قطعنامه شورای امنیت ملل متحد که در برنامه های قبلی روز هفتم با تفصیل در موردش معلومات داده شده، از سرمنشی ملل متحد خواسته شد که در ظرف 60 روز، یعنی 2 ماه، در مورد کارهایی که در قسمت انجام داده به شورای امنیت گزارش بده. جلسه دوحه در واقع به همین ارتباط است و سرمنشی ملل متحد به خاطر اجرای وظیفه هایی که شورای امنیت برش سپرده در جلسه دوحه فعالیت های خواهد داشت و نتایجش پیش از پوره شدن دو ماه به شورای امنیت گزارش خواهد داد. خب لحظات پیشتر گفتیم که در شورای امنیت ملل متحد در مورد تشکیل گروه تماس تفاوت نظر پیدا شد که او بخش از مسوده حذف شد. در واقع اگر به یاد بیننده های گرامی باشد در مورد تعیین نماینده خاص ملل متحد هم اختلاف نظر وجود داشت. نماینده های روسیه و چین در ملل متحد از دادن رأی مثبت امتناع کردند، یعنی رأی ممتنع دادن و گفتند که اگر در تعیین نماینده ملل متحد با ما، یعنی با روسیه و چین و همچنان با طالبان مشوره نشه، نماینده خاصی اگر برگزیده میشه موارد تایید او کشورها نخواهد بود. روسیه و چین و همچنان ایران و شاید هم تا حد پاکستان میخواهند که نقش و نفوذ کشورهای منطقه در مورد افغانستان بیشتر باشه و تا حد امکان از نفوذ کشورهایی که دورتر هستند کاسته شود. این کشورها خودشان یک سلسله کوشش‌های دیپلماتیک روی دست گرفتن و به همین سلسله بود که نماینده خاص ایران در مورد افغانستان که در این حال سفیر ایران در کابل است، حسین کاظمی قومی و بعضی مقام‌های دیگه ایران با امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان و بعضی از دیگه مسئولین طالبان ملاقات کردند و کاظمی قومی بعداً گفت که امیرخان متقی به این توافق کرده که نماینده‌های خاص کشورهای ایران، چین، روسیه و پاکستان در کابل جلسه داشته باشن. نماینده خاص ایران در مورد افغانستان بعدن به خاطر اینکه حمایت پاکستان و هند هم در مورد نشست نماینده های خاص به دست بیاره و پاکستان و هند سفر کرد. اما در امور روزها روابط بین ایران و پاکستان در دیگه موارد تیره شد و مبادله اتهامات و حمله به بعضی از اهداف به داخل قلمرو یکدیگه صورت گرفت و مسائل نشست حداقل در رسانه ها زیر شعاع قرار گرفت. ولی کاظمی قومی گفت که در مذاکرات که در اسلام آباد صورت گرفت پاکستان هم به نشست در کابل که به اشتراک نماینده های خاص چهار کشور در مورد افغانستان برگزار شود توافق کرده. جلسه احتمالی که این روزها از او صحبت میشه در کابل در همین ارتباط است. در نشست چند روز بعد مسکو هم همین چهار کشور روسیه، چین، ایران و پاکستان اشتراکات داشتند، اما در اوجه و اساس گفته زمیر کابلوف رئیسان شورای امنیت این کشورها سهم میگیرند و در جلسه احتمالی کابل نماینده های خاص این کشورها در مورد افغانستان اشتراک میکنند. در هر صورت این هفته طالبان بار دیگر موقف خود را تکرار کردند که از نظر اونا تعیین نماینده خاص ملل متحد در مورد افغانستان غیر ضروری است. و تام وست نماینده خاص آمریکا در مورد افغانستان این هفته در یک کنفرانس مطبوعاتی با یک تعداد خبرنگاران که به صورت مجازی و از طریق اینترنت برگزار شد گفت که بخش مهم وظایف و کارهای نماینده خاص ملل متحد که قرار است برگزیده شود این خواهد بود که زمینه مذاکرات جناح‌های افغانی، مذاکرات بین الافغانی را فراهم بسازد که میتونه منظور امو مذاکرات باشه که در دوحه انجام ناشده باقی ماند. به هر حال موضوع تعیین نماینده خاص ملل متحد و ای که او شخص چه وظایفی را باید انجام بده و همچنان این موضوع که ای گزینش تا چه اندازه تایید کشورهای درگیر در مسئله افغانستان به دست خواهد آورد برای اونایی که این جریان افغانستان و نشست‌های مربوط به این مورد دنبال میکنن در روزها و هفته های آینده یکی از موضوعاتی خود بود که با دلچسپی زیاد دنبال خواهد شد و شاید دلیل اصلی نشست مسکو هم به سلسله کوشش برای یافتن جای پا در مورد افغانستان و کوتاه ساختن دست دیگران ای باشه که پیش از نشست آینده دوحه تایید کشورهای همسایه دیگر هم جلب کنم و ای کشورها همی چهار کشور چین، روسیه، ایران و پاکستان در نشست دوحه موقف واحد و هماهنگ داشته باشند. پاکستان اگر از یک طرف به نشستای مربوط به افغانستان در مسکو، احتمالاً کابل و دوحه اشتراک میکنه و به عنوان همسایه خود در امور افغانستان حقدار میپنداره. برخوردش در برابر افغانستان در طول سالها نوع خود بزرگبینی و دیده حقارت در برابر افغانستان انعکاس داده. اما سخنانی که این هفته لوی درستیز یعنی مسئول عمومی قوای نظامی پاکستان عاصم منیر در مورد افغانستان گفت، در تندی و اهانت آمیز بودن خود دور از معیارهای دیپلماتیک و در تاریخ مناسبات پر از نشیب و فراز روابط بین افغانستان و پاکستان تقریبا بی سابقه بود. عاصم منیر در یک بیانیه که خطاب به محصلین در مورد پالیسی پاکستان در برابر همسایگان ایراد کرد گفت که جان یک پاکستانی مهمتر از تمام افغانستان است. این جمله در پهلوی ای که بسیار اهانت آمیز است هشدار دهنده هم است. در این اواخر مقامات مختلف حکومت موقتی پاکستان ادعا میکنند که بخشی از رهبری تحریک طالبان پاکستان تی تی پی در داخل قلمرو افغانستان هستند و اونا از همونجا حملات را علیه نیروهای نظامی پاکستان طرح‌ریزی میکنند و باعث کشته شدن عساکر و افراد ملکی در پاکستان میشن. در این طور یک فضای اتهام و بدگمانی، حرفای عاصم منیر نوع تهدید به تخریب تمام افغانستان بود. این سخنان به این معناست که اگر در نتیجه حملات تی تی پی که سرچشمهش در افغانستان بوده باشه یک فردی از پاکستان کشته شود، به حملات خونین به افغانستان خواهد پرداخت یا امکانش است. این نوع موقفگیری مثالش در ماهای اخیر در شرق میانه در اسرائیل و غزه هم دیده شد. عاصم منیر در بخش دیگه بیانش ادعا کرد که پاکستان در جریان 50 سال به 5 میلیون افغان غذا تهیه کرده. نظر عمومی ای است که پاکستان پس از مهاجر شدن میلیون ها افغان در دهه 80 کمک های سرسام‌آوری را با عنوان ای که به پناهندگان داده میشه از کشورهای غربی به دست آورد. ضمناً مهاجرین افغان در مجموع سرمایه های هنگفتی را با خود از افغانستان آوردن و تعداد بیشمارشان با تأسیس بزنس ها و سهمگیری در تولیدات مجموعی پاکستان و همچنان با پرداخت کرایه های بلند و مصارف روزانه جریان پولی اقتصاد پاکستان نیرومند ساختن و باعث رشد بیشتر اقتصاد پاکستان شدن. در حال گفتار بسیار تند و تحقیرآمیز عاصم منیر نشان میده که سفر روزهای پیش مولانا فضل الرحمن به افغانستان و ملاقاتش با طالبان و احتمالاً با رهبر طالبان در قندهار نه تنها تأثیر مثبت در بهبود روابط نداشته، بلکه شاید باعث تیره تر شدن و سردتر شدن بیشتر روابط میان طالبان و حکومت پاکستان هم شده باشه. چنانچه تقریبا متصل با برگشت فضل الرحمن از افغانستان به پاکستان، بندر تورخم هم بار دیگه بسته شد که بعد از تقریبا 10 روز مسدود بودن دوباره باز شد. دلیلی که در قسمت مسدود شدن بندر تورخم عنوان شده بود که پاکستان از رانندگان و عمله موترهایی که وارد پاکستان می شدن پاسپورت و ویزا طلب میکرد که این تقاضا قبلا هم شده بود. در مقابل طالبان هم از رانندگان پاکستانی که داخل افغانستان می شدن تقاضای بالمثل کردن و پاسپورت و ویزا را شرط گذاشتن. بر اساس گزارش ها طالبان هشدار داده بودند که در صورت حل نشدن مسئله سرحد برای همیشه می بندن و این کار باعث می شد که صادرات پاکستان به آسیای میانه از طریق افغانستان مختل شود. در رابطه با باز شدن دوباره گذرگاه تورخم، بر اساس گزارش اسوشیتد پرس طالبان صرف گفتند که بندر تورخم در نتیجه مذاکرات دو طرف باز شد، اما مقام‌های سرحدی پاکستان و اسوشیتد پرس گفتند که پاکستان به رانندگان تا 31 ماه مارچ یعنی تقریبا 2.5 ماه وقت داده که سرشته پاسپورت و ویزه خود بکنن و بعد از او بار دیگه داشتن پاسپورت و ویزه پاکستان شرط ورودشان به پاکستان خواهد بود. روز چهارشنبه 24 جنوری مصادف بود با روز جهانی معارف. شاید این تصویر موضوع را کمی بیان کرده بتانه. در جنگ تاریکی و جهل با دانش، نور معرفت راه خود باز کرده نیست. در جامعه که دروازه های مکتب و صنف 6 به بالا و دروازه های پوانتون ها و دانشگاه ها و مراکز مهم تحصیلات عالی برای تمام دختران، برای نصف تمام نفوس کشور زیادتر از 2 سال بسته نگه داشته شده باشه، یافتن یک مناسبت برای بزرگداشت از روز جهانی معارف شاید کار آسانی نباشه. برای صدها هزار و زیادتر از 1 میلیون دختری که از تحصیل محروم ساخته شدن، شاید بزرگداشت و برپا کردن مراسم به مناسبت روز جهانی آموزش و معارف یک یادآوری تلخ از حالت خودشان و جامعهشان باشه. در جریان زیادتر از 2.5 سال گذشته، طالبان حتی دلیل بسته کردن مکاتب هم با مردم شریک نساختند. بعضا از نصاب تعلیمی صحبت میشه، بعضا گفته میشه که همه چیز آماده است، منتظر امر رهبری هستیم، منتظر امر ثانی، و بعضا به صورت مبهم ادعا میشه که تلاش ها در قسمت ادامه دارد. در بخش دیگر، تا جایی که به تحصیلات مذهبی و دینی ارتباط میگیره، به نظر بعضی از ناظران کار بسیار زیادتر از اندازه ضرورت صورت میگیره و این اقدامات هنوز هم در حال افزایش بیشتر است. این هفته اعلام شد که در 34 ولایت افغانستان از زیادتر از 50,000 تن از فارغان مدرسه ها امتحان گرفته میشه. با اونایی که دوره خامسه را سپری کردن، دوره که وقت کمتر نظر به 12 سال مکتب میگیره، طبعا درجه بکالوریا داده میشه. فارغان درجه عالیه مدرک لیسانس به دست میارن و اونایی که دوره عالمیه را در مدارس پشت سر گذاشتن، درجه تحصیلی معادل ماستری را نصیب میشن. شماره مدرسه های دینی در افغانستان به سرعت در حال گسترش است و وزارت معارف حکومت طالبان قبلا اعلام کرده که در حدود 100,000 تن با عنوان مدرسین در مدرسه ها استخدام میشن. چند ماه پیش به اساس یک برنامه حکومت طالبان، از اونایی که میگفتن مسائل دینی را در مساجد و دیگر جاها آموختن اما سندی به دست ناوردن، صرف یک امتحان گرفته میشد و در صورت کامیابی اونا هم درجه بکالوریا یا معادلش را به دست می آوردن. شاید امی عده در جمله 100,000 تنه باشن که وزارت معارف طالبان در نظر داره اونا را به عنوان مدرسین و کارمندان مدرسه ها استخدام کنن. این هفته به مناسبت روز جهانی معارف، صندوق ملل متحد برای حمایت کودکان یونیسف اعلام کرد که افغانستان در تمام جهان با اینترین سطح کیفیت دانش دارد. ریچارد بنت، گزارشگر ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، گفت که دسترسی نداشتن به آموزش با کیفیت و اتکای شدید به مدارس همراه با بیکاری و فقر زمینه را برای رشد طرز تفکر افرادگرایانه مساعد می سازه و این حالت منجر به عواقب شدید امنیتی نه تنها به افغانستان بلکه به منطقه و فراتر از او خواهد شد. رضا اوتنبایوا، فرستاده سرمنشی ملل متحد در مورد افغانستان و مسئول یونما، اداره معاونت ملل متحد افغانستان، در یک پیام ویدیویی در صفحات اجتماعی خطاب به دختران و زنان افغانستان گفت که شما تنها نیستین، ما با شما هستیم، و گفت که خواست فراهم شدن زمینه های ادامه تحصیل دختران در افغانستان تنها خواست کشورهای غربی نیست بلکه خواست کشورهای اسلامی هم است. یونما، هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان، این هفته از یک دید دیگه هم زیاد در اخبار بود. دفتر یونما گزارش 3 ماهه خود درباره افغانستان پخش کرد که در او از ادامه دستگیری های زنان به اتهام بدحجابی و بسیاری از برخورد های دیگه طالبان که تبعیض‌گرایانه و خلاف حقوق بشر خوانده شده بود یادآوری شده و مثال های هم آورده شده. همچنان معاون سخنگوی وزارت خارجه امریکا ودان پاتل در یک کنفرانس خبری گفت که در حالی که طالبان خواستار به رسمیت شناخته شدن هستند، ادامه برخوردشان به شکل فعلی یک نگرانی بزرگ به افغانستان، امریکا و دیگر کشورها به میان آورده. گزارش یونما با انتقاد تند از طرف ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان مواجه شد. مجاهد ضمن یک پاسخ رسمی در شبکه ایکس گفته های یونما را به بیخبری از شریعت و در موارد اهانت به شریعت متهم کرد. محتوای گفته های ذبیح الله مجاهدی بود که اعمالی را که طالبان انجام میتن مطابق به شریعت اسلامی است و ای اعمال خلاف حقوق بشر خواندن اهانت به باورهای اسلامی است. نگفته نمانه که گزارش یونما در پهلوی ای که طالبان برافروخته ساخت انتقاد شماری از زنان و فعالین سیاسی را هم از یک دید برعکس بار آورد. دقایق مختصر ما هم در این برنامه پایان یافت. تا هفت روز دیگه و تا روز هفتم دیگه با شما خداحافظی میکنیم. تندرست و خوشبخت باشید.
شنونده های عزیز، سلام و احترامات مرا قبول کنید. من قری خوشحال خیلی درامه روزنه امید هستم. ما به خاطر این که در روزهای نزدیک مهمان خانه های شما از طریق رادیو آزادی میگردم بسیار خوش هستم. شما سر از 25 ثور از تمام زحمات و کامیابی اهالی من آگاه خواهید شد. باید داشته باشید که من با شما خوشی و خوشبختی را به وجود می آورم.
درامه روزنه امید را روز دوشنبه از ساعت 7:30 الی 8 صبح از رادیو آزادی روی موج کوتاه 19.21 و 25 متر در تمام افغانستان شنونده باشید.